الله الله
طلبگی تا اجتهاد
الله الله
کاری از طلاب مدرسه علمیه معصومیه قم
الله الله الله
الله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابو الحسن محمد
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومین المکرمین سی جما بقیت الله فی العراقین ارواحنا لآمال الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف. همونجوری که برادر عزیزمون فرمودن، موضوع بحث تبیین اجمالی پیوست الگوی پیشرفت اسلامی برای برنامه ششم کشور است. برای که خود جایگاه این پیوست اردوی پیشرفت و معناش یه قدری واضح‌تر بشه، بنده یه مقدماتی رو عرض میکنم، بعد انشالله در قسمت دوم جلسم وارد تبیین خود پیوست میشم. نکته اولی که ضرورت این بحث مطرح شده از سوی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی رو تبیین میکنه، اینه که ما توجه داشته باشیم در کشور ایران از سال 1327 هجری شمسی تا به الان برنامه ریزی مدرن و برنامه ریزی مبتنی بر ادبیات توسعه در کشور وجود داره. یعنی ما حدود 70 سال هست کشورمون به اسم پیشرفت مبتلا هست به یه نوع برنامه هایی که این برنامه ها اگر تحلیل درست بشن همگی ضد فرهنگ و ضد شاخصهای هویت اسلامی عمل کردن. پس بنابراین اگر الان داریم راجع به پیوست الگوی پیشرفت برای برنامه ششم کشور محضر دوستانی گزارش میدیم، در واقع داریم تلاش میکنیم یه مسیر غلطی رو که از 70 سال پیش به این طرف شروع شده سعی بکنیم اصلاح بکنیم. خب برای که این مسئله غلط بودن برنامه‌ریزی توسعه قدری واضح تر بشه، بنده به صورت اجمال چند تا مسئله رو که در این 70 سال گذشته برنامه ریزی بر اساس صورت گرفته رو محضر دوستان تشریح میکنم تا اون ادعایی که ما مطرح کردیم مبنی بر اینکه توسعه غربی ضد فرهنگ ما هست قدری برای دوستان واضح‌تر بشه. همه دوستان البته اطلاع دارن که معمولا در جامعه اسلامی ایران و حتی در بین نخبگان جهان عرب و کسایی که حتی در دنیای مدرن بر علیه مدرنیته حرف زدن، رویکرد اصلی اونجا نقد نظری هست به مدرنیته. یعنی وقتی میخوان نقد بکنن معایب توسعه رو بگن، با یه مقدمات فلسفی خاص شروع میکنن و فضای بحث به شکلی جلو میره که عملا فقط نخبگان از این نقد ها استفاده میکنن. ما در اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی، ضمن این که محاسن نقد نظری به توسعه و مدرنیته را قبول کردیم، عملا 6 نوع نقد و ادبیات توسعه، 6 مدل نقد پیشنهاد دادیم که این 6 مدل نقد باعث میشه که درک از معایب توسعه حتی پیش نخبگان ما عمیق‌تر و فراگیرتر بشه. یکی از روش هایی که ما در نقد ادبیات توسعه به کار گرفتیم اینه که برنامه های توسعه‌ای که در ایران نوشته شده رو بازخوانی میکنیم، شبیه بازخوانی که الان در کشور ما راجب سند برجام وجود داره و راجب متن برجام دوستانی دارن دقت میکنند، یعنی این متن مثلا به این دلایل اصل نفی سبیل رو به چالش کشیده یا بقیه نقدهایی که وارد میکنند. ما باید وارد فضای نقد اسناد توسعه‌ای کشور بشیم. به نظر من اگر این پیشنهاد اول نقشه راه تولید اردوی پیشرفت اسلامی جدی گرفته بشه، به تدریج آفات توسعه‌ای غربی به نحو عمومی‌تر و به نحو عمیق‌تری روشن میشه. حالا از دست قضا شبیه این حالتی که ما تو کشورمون داریم که مثلا بعد از برجام عده‌ای کلیگویی میکنن، مثلا ادعا میکنن میگن که بالاترین توافق در 100 سال اخیر اتفاق افتاده، یا مثلا میگن که ما سه بر دو در این نبرد دیپلماتیک پیروز شدیم و امثال این ادعاها که در کشور ما به وفور داره مطرح میشه. ولی وقتی تقاضا میکنیم که این ادعاها رو با اسناد زمینه قطعنامه شورای امنیت بعد از برجام اثبات بکنن، دوستان کمتر وارد بحث میشن و حواله به آینده میدن. در مسائل توسعه هم به نظر من این حالتی حکم فرماست. به جایی که دوستان بیان اسناد توسعه‌ای ایران در 70 سال گذشته رو بررسی بکنن که این اسناد چه آفاتی داشته چه ضررهایی داشته، به نحو کلی وارد میشن و از مفهوم توسعه یافتگی و مفهوم مدرنیته دفاع میکنن. به نظر من اگر با این حالت منطقی و بدون کلیگویی و بدون شعارگرایی جریان نیروهای انقلاب همت بکنن و اسناد برنامه‌ای کشور رو بازخوانی بکنن، خیلی از مسائلی که جریان توسعه گرا به عنوان پیشرفت و به عنوان نقطه عطف برای خودش داره معرفی میکنه، بطلانش و غلط بودنش واضح میشه. خب البته الان من در مقام این نیستم که اون 6-9 نقد رو که در اولین نقشه راه تولید اردوی پیشرفت اسلامی پیشنهاد دادیم محضر دوستان تشریح بکنم. عرض بنده این است که ما نیاز داریم به نقد دقیق ادبیات توسعه. یکی از راه‌هایی که به ما کمک میکنه این نقد رو انجام بدیم بازخوانی اسناد توسعه یک کشور. در کشور ما 10 برنامه توسعه نوشته شده، 5 برنامه قبل از انقلاب نوشته شده، 5 برنامه بعد از انقلاب نوشته شده. میتونیم این برنامه ها رو یکی یکی انتخاب بکنیم، بررسی بکنیم که حالا به تدریج در طول چند سال آینده ما بنا داریم کار رو انجام بدیم و بعدم دوستانی که در شورای راهبردی اردوی پیشرفت اسلامی اهل تدوین هستند بعد از یک دوره زمانی می توانند مجموعه نقدها رو به عنوان یک مجلدی در اختیار نخبگان قرار بدن. امروز بنده میخوام 2-3 تا نکته از برنامه دوم کشور، برنامه چهارم کشور و برنامه پنجم کشور محضر دوستان گزارش بدم تا خود شما قضاوت بکنید که آیا این عرضی که ما مطرح میکنیم کارآمدیش چقدر هست و روشن بشه که اگر ما ورود پیدا کردیم به شکلی که ما پیشنهاد دادیم نقد برنامه‌های توسعه رو در دستور کار قرار بدیم، بسیار کارآمدیش بیشتر از تا وقتی که به نحو فلسفی و نظری ورود پیدا میکنیم، اگرچه اون بحث هم سر جای خودش محفوظ خواهد بود. ببینید من از برنامه پنجم شروع میکنم. برنامه پنجم کشور 235 ماده داره. این 235 ماده شامل 1141 حکم هست، یعنی بعضی از مواد شامل چند ده حکم میشن. در مجموع 235 ماده میشه 1141 حکم. به محضر شما عرض میکنم که اگر شما تورق بکنید برنامه پنجم کشور رو، ببینید که 108 حکم از این 235 ماده، 108 ماده از این 235 ماده فقط اختصاص پیدا کرده به مسئله اقتصاد و فقط 14 ماده اختصاص پیدا کرده به مسئله فرهنگ. یعنی بیش از نیمی از برنامه رفته برای حل مسئله اقتصاد. البته سر جای خودش در جای دیگر اثبات میکنیم که مسئله اقتصاد را هم حل نکردن، ولی به هر حال 108 ماده رو به این ادعا که میخوان مسائل اقتصادی رو حل بکنن اختصاص دادن مسائل اقتصادی. خب با همین نکته کوچکی که من از برنامه پنجم خدمت دوستان عرض کردم، ما میتونیم ذهنیت جریان توسعه گرا و جریان برنامه ریز در کشور رو به نحو عمیق تری شناسایی بکنیم و ازش درک پیدا کنیم. این که یک تیم برنامه ریزی میاد و ورود پیدا میکنه و مثلا 108 مسئله حکم اقتصادی میده، 108 ماده اقتصادی میده و فرهنگ از نظر او فقط 14 تا ماده داره، یعنی معناش اینه که در ذهنیت دوستان توسعه گرای ما مسئله اقتصاد اهمیت بیشتری داره. این از بازخوانی این برنامه پنجم توسعه در این حدی که بنده بیان کردم قابل استنباط. خب در اون 14 ماده هم اگر شما غور بکنید میبینید که تقریبا بخش عظیمی از اون 14 ماده اجرایی نشده. الان که در محضر شما در حال گزارش هستیم راجع به پیوست الگوی پیشرفت اسلامی برای برنامه ششم، از اون 14 ماده بخش عظیمیش عملیاتی نشده. بعد بفرمایید ماده اول برنامه پنجم به صراحت میگوید برنامه ششم کشور، یعنی برنامه‌ای که در این ماه‌ها قراره در مجلس شورای اسلامی تصویب بشه و برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ بشه توسط دولت، باید این برنامه بر اساس الگوی پیشرفت اسلامی نوشته بشه. برنامه پنجم دولت رو مکلف کرده تا پایان سال سوم برنامه، تا پایان سال سوم برنامه یعنی دو سال پیش، الگوی اسلام ایرانی پیشرفت لایحه‌اش رو به مجلس بده و بعد برنامه ششم رو بر اساس لایحه الگو تدوین کنه. ما الان دو سال بعد از این زمان داریم با هم صحبت میکنیم، هنوز از طرف دولت محترم لایحه الگوی اسلام ایرانی پیشرفت به مجلس شورای اسلامی ارائه نشد. یا راجب بند دوم، ماده دوم برنامه پنجم که این ماده هم موضوعش فرهنگ هست، دولت موظف شده که پیوست فرهنگی برای بنگاه‌های مهم اقتصادی رو پیشنهاد کنه. الان که در محضر شما در حال گزارش دادن هستم چنین اتفاقی هنوز نیفتاده. در واقع ماده اول و ماده دوم از برنامه پنجم دو تا سفارش مهم آیت الله امام خامنه‌ای بوده راجع به اداره کشور. هر دو تا بند الان عملیاتی نشدند. یعنی اون بخش هایی هم که ما از فرهنگ داریم به صورت جدی براش برنامه و قانون پیشنهاد نشد. این یه نکته که البته دوستان می توانند خودشون برنامه پنجم رو چاپ بکنن، در فضای مجازی در دسترس است، این رو خودشون مطالعه بکنن. به نظر من راجع به ماده سوم هم اتفاق خاصی نیفتاده. ماده سوم حمایت از تشکل‌های غیر دولتی رو برای گسترش فرهنگ اسلامی موضوع قرار داده. بنده تقوا به خرج میدم علی‌رغم اطلاعات بدون اقرا وسیعی که در این حوزه برنامه‌ریزی، یعنی بعد از حدود 15 سال مطالعه ما توی حوزه داریم، تقریبا حوزه ها رو دیم، باز با یه حال احتیاط میکنم عرض میکنم بنده گزارشی ندارم از اینکه دولت محترم چه حمایتی کرده از تشکل‌های خودجوش فرهنگی و نهادهای غیر مردمی. خب این که گزارشش موجود نیست یا گفته نمیشه، باز ازم حکایت از این داره که مسئله فرهنگ برای دوستان توسعه گرای ما یک مسئله دست دوم محسوب میشه. این یه نکته. خب حالا تو الگوی پیشرفت اسلامی داستان به چه شکله؟ تو الگوی پیشرفت اسلامی پایه برنامه ریزی اجتماع مسئله فرهنگ مردم هست. یعنی شما وقتی با نگاه الگوی پیشرفت اسلامی وارد میشی، میخواد آسیب شناسی بکنید مسائل جامعه رو، ریشه معضلات جامعه و پایه راه حل هایی که ارائه میشه برای حل معضلات همه برمیگرده به اینکه یه مشکل فرهنگی وجود داره. به عنوان مثال، مثلا اگر شما میگید که در کشور جرم وجود داره، الگوی پیشرفت اسلامی میگه که جرم در کشور به این دلیل ایجاد میشه که نگرش ها داره به نحو غلطی شکل میگیره. وقتی نگاه انسان ها غلط شکل گرفت، فرهنگ جامعه به سمت مسائل غلط گرایش پیدا کرد، یکی از عوارضش مسئله افزایش جرم هست در جامعه. و بقیه مسائل اقتصادی که به وجود میاد ریشش برمیگرده به مسائل فرهنگی. مثلا اینکه در بنگاه های تولیدی ما کارگرای ما خوب کار نمی کنن به دلیلی که فرهنگ وجدان کاری اونجا تضعیف شده. به هر حال مسائلی که در حوزه اقتصاد وجود داره، در حوزه اجتماع وجود داره، در حوزه سیاست وجود داره، همه اینا برمیگرده ریشش به مسائل فرهنگی که حالا بنده الان دارم به عنوان اصل موضوع اینجا راجبش بحث میکنم. و در نظریه پردازش موضوعات جهتساز ما این اثبات کردیم به نحو مستدل از طرق مختلف با شرح‌های سوال مختلف اثبات کردیم که اگر فرهنگ جامعه اصلاح نشه، شما نمیتونید انتظار داشته باشید که اداری جامعه به نحو صحیح اتفاق بیفته. پس با همین بازخوانی مختصری که ما از برنامه پنجم انجام دادیم، پیداست که دوستان اقتصاد رو اصل میدونند. همین که همتشون بر اینه که و این حجم وسیع از احکامی که پیشنهاد دادن حاکی از همت اونها هست برای حل مسئله اقتصاد، این نشون میده که اونها اصلا اقتصاد رو محور سازماندهی جامعه میدونن. این یه نکته. نکته دیگری که من عرض بکنم، حالا بر فرض که مناقشه نکنیم در این مسئله که دوستان اقتصاد رو محور سازماندهی جامعه میدونن و فرهنگ رو، که البته سر جای خودش ما اونجا حرف جدی داریم، ولی حالا از باب جدال احسن بنده میخوام یه نکته ای رو مطرح بکنم. یه سوالی ما داریم از جریان توسعه گرا، چرا در برنامه‌های توسعه کشور حجم وسیعی از احکام پیشنهادی برنامه اجرایی نمیشه؟ این نکته دومیه که بنده عرض میکنم. بنده گزارشی رو دارم بهش استناد میکنم که یکی از افراد مهم در سازمان و مدیریت برنامه‌ریزی کشور این گزارش رو درباره فرایند تدوین برنامه چهارم کشور نوشته. ایشون در مقام این بیان‌وده برای مطبوعات نوشته، این گزارش هست، که ما چطور برنامه چهارم کشور رو نوشتیم. داره سیر برنامه‌ریزی سازمان مدیریت برای برنامه چهارم کشور رو این برادر محترممون توضیح میده. ایشون اونجا به صراحت میگن چند ده برنامه از برنامه سوم به برنامه چهارم انتقال پیدا کرده. یعنی در طول 5 سال اجرای برنامه سوم توسعه، ما نتوانستیم اون چند ده برنامه رو که عدد زیادی هم هست اونها رو عملیاتی بکنیم. ببینید سوال اینه، چرا جریان توسعه گرا مجموعه محاسباتی که انجام میده و دقت‌هایی که میکنه، این دقت‌ها منجر نمیشه به اجرای احکام برنامه خودشون؟ ببینید کارشناسای زیادی وقت صرف میکنن، زمان زیادی هم صرف میشه، از مجلس محترم، از کمیسیون‌های محترم، معاونت‌های طرح و برنامه، سازمان و مدیریت برنامه‌ریزی کشور، افراد غیر دولتی، اساتید دانشگاه، اینها همه بحث میکنن که مثلا در طول 5 سال اجرای برنامه سوم ما این اقدامات رو انجام بدیم. بعد از اتمام 5 سال مسئولین سازمان مدیریت یه حجم عظیمی از احکام رو اعلام میکنن، یعنی آقا اینا عملیاتی نشده. سوال ما اینه چرا جریان توسعه‌گرا قدرت محاسبی دقیق نداره؟ اگر فرض بگیریم نوع محاسبات شما محاسبه‌های درستی هست، چرا نمیتوانید این برنامه‌های توسعه رو پیاده بکنید و عملیاتی بکنید؟ این سوال دوم ما. البته ممکنه جواب‌هایی به این سوال مطرح بشه که حالا بنده سر جای خودش به اون جواب‌ها که بعضی‌ها مطرح کردن جواب میدم، ولی از منظر بسیاری از کارشناس‌های الگوی پیشرفت اسلامی علت عملیاتی نشدن برنامه‌های توسعه اینه که در محاسبات جریان توسعه گرا فرهنگ جامعه ایران نادیده گرفته میشه. یعنی شما چرا، سوال اینه چرا احکام برنامه جریان توسعه گرا بخش عظیمیش پیاده نمیشه؟ جوابی که جریان الگوی پیشرفت به این سوال میده اینه که در مجموعه محاسبات فرهنگ مردم ایران نادیده گرفته شده. بنده برای دوستانی که حالا رشته‌های فنی درس خوندن این مثال رو میزنم. ببینید ما وقتی تو آزمایشگاه مثلا شیمی وارد میشیم یا میخوایم یک ارزم خدمت شما محاسبی رو برای بخش فنی مثل سدسازی انجام بدیم، معموله دیگه در رشته‌های فنی میان متغیرهایی رو از محیط که مؤثر بر نتیجه آزمایش هست رو صفر فرض میکنن و اثر مثلا 4 متغیر رو میان محاسبه میکنن. همه دانشمندان رشته‌های فنی این رو قبول دارن و در روند کارشون ازش استفاده میکنن، میان بسیاری از متغیرها رو صفر فرض میکنن، نه اینکه اثری نداره، اینا در محاسبه اون رو نادیده میگیرن. حالا دوستان توسعه گرای ما تأثیر روابط انسانی و فرهنگی رو در جامعه ایران که انه صفر فرض میگیرن، با این که خودشو در جای دیگر از مباحثشون میگن که یکی از شرایط توسعه یافتگی تغییر روابط اجتماعیه، ولی عملا در برنامه ریزی های توسعه به دلایلی که حالا عرض میکنم ضرورت تغییر در روابط اجتماعی رو یا صفر فرض میکنن یا عرضم به خدمت شما ازش بحثی انجام نمیشه، یعنی تو اسناد برنامه‌ای که میبینید راجبش صحبت خاصی نمیشه. بنده مثال میزنم، مثلا تو برنامه‌هایی که نوشته شده همیشه زن به عنوان نیروی کار در نظر گرفته شده. خب شما میدونید که اگر در جامعه ایران بخواید زن رو اکونومیک تعریف کنید، به عنوان یک فرد شاغل در بیرون تعریف کنید، کما اینکه در ادبیات جریان توسعه گرا اینجوریه دیگه، بخش عظیمی از توسعه جامعه به عهده زن هست و زن را براش به معنای حضور اکونومیک، به معنای شغل اقتصادی براش مسیر اجتماعی تعیین کنن تعریف کنن. خب حالا اگر شما فرض بفرمایید بخواید این حکم برنامه رو پیشنهاد بدید که مثلا میزان اشتغال بانوان ایران در طول برنامه ششم مثلا میشه 30%، خب اگر بخواید این کار انجام بشه معناش اینه که شما باید 15 ساعت به محضر شما خانومی که شاغل شده ارزم خدمت شما با افراد نامحرم در بیرون ارتباط داشته باشه، ارتباط کاری بخش عظیمش با رؤسا و مدیرانش هست ارتباط داره، وقتی میاد بیرون در مسیر هست و اینا، مجموعاً مثلا در 10 ساعت 15 ساعت بیرون از خانه هست، وقتی هم میان داخل خانه 2.5 ساعت 3 ساعت هم با شوهرش مرتبط هست، سر سفره میشینن با هم یه صحبت میکنن. خب وقتی شما میبینید که سهم حضور اجتماعی بانوان رو ما تو جامعه ارتقا میدیم، بعد معناش اینه که ارتباط با افراد نامحرم حجمش در مورد بانوان ارتقا پیدا میکنه، همین ارتباط های معمولی که با هم دارن دیگه، حالا به بهانه امضای نامه‌ای، به بهانه‌ای که میخوان سوالی بپرسن، به بهانه‌ای که در جلسه شرکت میکنن، خب چه تأثیر اخلاقی داره؟ کاملا واضحه که مثلا دیگه حتما اونجایی که ما بحث میکنیم که مثلا ارکان ازدواج دائم اذن هست، اذن به چالش کشیده میشه. کاملا واضح است که مسئله تربیت فرزند در خانه به چالش کشیده میشه. خب این اگر قرار زن رو اکونومیک تعریف بکنیم، این تغییرات فرهنگی ایجاد میشه. حالا دوستان توسعه گرای ما یا به صراحت این تغییرات فرهنگی رو بحث نمی کنن در برنامه های توسعه، یا صفر فرضش میکنن. لذا وقتی احکام برنامه‌ای برای توسعه اقتصادی می نویسند، با مقاومت فرهنگی و استکاک فرهنگی روبرو میشند. یعنی افراد به این سادگی حاضر نیستن فرهنگ و عقاید خودشون رو عوض کنن. گاهی وقتا دو نسل سه نسل طول میکشه تا یه فرهنگ به پذیرش رسیده‌ای تغییر بکنه. خب چرا برنامه‌های توسعه در ایران پیاده میشن؟ چون امثال این ملاحظات فرهنگی رو یا نادیده میگیرن یا بحث میکنن. یعنی به نظر من جریان توسعه گرا در کشور دچار یه بنبستی هست. اگر بیاد اینها رو به صراحت بحث بکنه، که به صراحت عکس العمل اجتماعی در مقابلش ایجاد میشه. یعنی اگر بیاد همین اصلی رو که در کتب اقتصادی و غیر اقتصادی خودش رو بحث کنه، یعنی که از جمله لوازم ایجاد توسعه در یک کشور تغییر روابط اجتماعی است. یعنی ما نمیدونیم روابط اجتماعی رو به تعبیر رکیب که اونها که میگن به نحو سنتی هست بپذیریم، بعد روابط مدرن رو جایگزین بکنیم تا یک کشوری توسعه پیدا بکنه. خب اگر بیان اینا رو به صراحت بگن که مردم معتقد به یک فرهنگ خاص که در ایران فرهنگ اهل بیت خیلی در جایگاه پررنگی قرار داده، با توسعه خلاصه به نحو جدی عکس العمل نشون میده، چون در تعارض با فرهنگی به پذیرش رسیده شده. لذا معمولا چرا خاموش حرکت میکنن در برنامه های توسعه؟ معمولا از این لوازمش بحث نمیکنن. یا اگر عرضم خدمت شما، باید بگیم که دوستان توسعه گرای ما صفر گرفتن این شرایط رو، صفر پس کردن، اصلا متوجه نشدن که آقا شرایط فرهنگی در ایجاد توسعه اصله، که در این صورت بی سواد هستن. شوخی میکنن میگن ما با سوادیم. شما وقتی میخواید تو مدیریت اجتماعی نفوذ بکنید و تغییر ایجاد بکنید، اصل در تغییر در روابط مدیریت اجتماعی لحاظ فرهنگ و پذیرش های اون جامعه است. این بحث مسلمی است. حالا غیر از که در حوزه علمیه راجبش بحث های جدی شده، علمای به اصطلاح رچید کلمه عالم معناش عمیق‌تر از اینه. بله، اونایی که حالا اهل اطلاع هستند در دانشگاه ها هم، کارشناس های اونها هم این بحث ها رو مفصل تو جامعه شناسی و روانشناسی و اینها بحث کرده. پس این بحث دوم، سوال دومی که از بازخوانی به دست میاد، بنده راجع برنامه چهارم صحبت میکنم. برنامه چهارم کشور حدود 70 تا یا بیشتر از احکامش از برنامه سوم انتقال پیدا کرده به برنامه چهارم. سوال اینه چرا این برنامه ها اجرایی نمیشن؟ حالا یه مثال معروفی هم راجع به عدم اجرای برنامه های توسعه وجود داره که همه میدونن، همین قانون هدفمندی یارانه ها. این قانون هدفمندی یارانه ها سالها در برنامه های توسعه بود و اجرایی نمیشد. یک دولت که آمد او رو اجرایی کرد، دلیل این که تونست او رو اجرایی کنه یک مسئله بود، اون که نیازهای مردم و خواسته مردم در اجرای این قانون لحاظ کرد. یعنی مردم به این دلیل به قانون هدفمندی یارانه ها همراهی کردن، چون این قانون به نحوی اجرا شد که سهم مردم در این قانون کاملا تبیین شد. شاید هم البته بخش عظیمش من حیث لایشعور اتفاق افتاد ها، یعنی به دلایل سیاسی و به دلایل مختلف. اگر شما خاطره تاریخیتون رو مرور بکنید، در اون سالها به دلایل مختلف که با دولت مخالفت داشتن، بحث ها علت میشد که مباحثات راجع به اجرای قانون هدفمندی یارانا پررنگ بشه، ولو با انگیزه های سیاسی، ولی به هر حال باعث شد که مردم درک بهتری از اجرای این قانون پیدا کنن. همین که درک بهتری پیدا شد و در اجرای اون قانون عرضم به خدمت شما شرایط زندگی مردم و فرهنگی رو که براش اصل بهتر در نظر گرفته شد، اون قانون عملیاتی شد. ولی دوستان توسعه گرای ما، واقعا برای من یه سواله، آیا این مسئله رو متوجه میشن یا نمیشن. بنده شاهد بیارم در ابتدای همین دولت آمدن با یه تبلیغات وسیعی با صدا و سیما تقاضا کردن مردم از یارانه‌ها انصراف بدن. ببینید این بیش از این که حالا منطق داشت، منطقش این بود که ما مثلا استقراض میکنیم برای پرداخت یارانه‌ها، ولی ببینید منطقش چی بود؟ منطق کاملا اقتصادی بود. این حتی با نگاه جامعه شناسی اقتصاد هم ورود پیدا نکردن که بابا شما وقتی دارید درآمدها رو ارزم به خدمت شما، قیمتها رو حاملای انرژی رو افزایش میدید، این بر زندگی مردم تأثیر میذاره. ببینید من نمیخوام الان تحلیل بنده تحلیل سیاسی نیست ها، گرچه موضع ما راجع به این دولت محترم واضح است، ما مکرر بحث کردیم، ولی الان واقعا بنده دارم بحث استدلال علمی خودم رو مطرح میکنم. میگم این که شما دائم مثلا میاد مسکن مهر رو میخوابونید، میگید آقا این مثلا منطق اقتصادی ندارد، شما میاد در بحث‌های کارشناسیتون از مردم تقاضا میکنید که یارانه نگیرن برای که دولت تحت فشار قرار نگیره، یک متغیر رو در نظر گرفتید، واقعا به لحاظ علمی نمیتونید یه متغیر رو صفر بکنید. واقعیت اینه که وقتی شما حاملای انرژی رو افزایش میدید، خب یه به زندگی مردم فشار میاد. شما نمیتونید تحلیلتون رو تحلیل علمی بدونید، بگید من دارم تدبیر میکنم، ولی متغیرهای اجتماعی رو در نظر نگیرید. این همون مثالی که بنده دارم عرض میکنم برای عرضم خدمت شما که صفر میگیرند فرض میکنند. مثلا دولت میاد میگه که خب اگر ما به نحو موجود مسکن مهر رو بسازیم تورم ایجاد میشه، تورم خودش به زندگی مردم ضربه میزنه. بحث سر این نیست که شما با این مدل وقتی دارید حرکت میکنید و که حرکت شد برای مسکن مهر حرکتتون ادامه بدید، بس اینه که شما وقتی مسکن مهر رو متوقف کردید اقشار مختلفی ضرر دیدن، خب با اون روش مخالفید یه روش دیگری بیارید. ببینید اگر شما بیانات آیت الله امام خمینی در همین آخرین نشست هیئت دولت بحث بکنید، روز قبل آقای روحانی بحث کردن، میگن باید یارانه ها همیشگی نیست. در جلسه آقا بحث میکنن، میگن ما پیشرفت بدون عدالت رو قبول نداریم، نظام جمهوری اسلامی پیشرفت بدون عدالت رو قبول نداره. ما این نمیسن رو این که بگن آقا شما یارانه ها رو قطع بکن یا نکن، میگن آقا مسئله عدالت رو در نظر بگیرید. شما نمیتونید فاصله طبقاتی رو زیاد بکنید بعد ادعا بکنید که کشور داره پیشرفت. یه همون جاییه که من بنده مثال زدم، من عرضم تموم بشه استعمال کنم راجع به این که جوستان توسعه گرای ما بعضی از متغیرها رو در نظر نمیگیرن و بعدم میگن که ما داریم علمی حرکت میکنیم. اینم یه نکته. پس احکام برنامه توسعه در بسیاری از موارد وقتی اجرا نمیشه، دلیلش از نظر ما اینه که شرایط زندگی مردم، شرایط فرهنگی مردم، نیازهای اجتماعی رو در نظر نمیگیره. حالا گاهی وقتا این رو میخواید با مجموعه ادله و استدلال های اثبات بکنید، گاهی وقتا وقتی ریز میشید میبینید خودشون تو کتاب ها هم گفتن، بعضیشون به صراحت گفتن دو سه نسل نیازه که یه عده زیر چرخ توسعه له بشن تا بعدا کشور توسعه پیدا بکنه. بعضیشون که حالا در ایران کمتری حرفا رو به صراحت میزنن، اینا رو به صراحت گفتن. اینم نکته دوم. نکته سومی که بنده میخوام عرض کنم از دو تا نکته مهمتره، ولی تو باز فصل بازخوانی قرار میگیره، بازخوانی برنامه‌های توسعه. شما اگر برنامه‌های توسعه رو بازخوانی بفرمایید، همیشه با یک اصطلاح روبرو میشید در برنامه‌ها که این اصطلاح رو بنده میخوام الان محضر شما موشکافی کنم، ببینید این اصطلاح چقدر با فرهنگ ما در تعارضه. دوستان توسعه گرای ما میگن که هم در برنامه دوم این هست، هم در برنامه چهارم هست، هم الان که میخوان برنامه ششم رو بریزن، دوستان این اصطلاح رو خیلی تکرار میکنن. دوستان در مقام بیان مشکلات کشور از اصطلاح اینکه کشور دچار عدم توازن هست استفاده میکنن. بنده استدعا میکنم این اصطلاح رو به خاطر بسپارید، چون اگر بخوای جریان الگوی پیشرفت رو و تقابلش رو با جریان توسعه پیگیری بکنید، یکی از نقاطی که به شما کمک میکنه فرق توسعه و پیشرفت رو خیلی خوب متوجه بشید، توجه به این اصطلاح هست و نقدی که اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی به این اصطلاح داره. شما میدونید، حالا من این داخل پرانتز عرض بکنم، ما در اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی آمدیم گفتیم که اگر کسی به موضوعات جهتساز توجه بکند، میدونید موضوعات جهتساز همیشه تک موضوع هستن تو نقشه راه ما، باعث میشه که ذهنش هدایت پیدا بکنه و معایب ارزم خدمت شما جریان توسعه رو متوجه بشه. یعنی به خلاف روش های موجودی که در حضور دانشگاه بسیار ما میبینیم که وقتی میخوان غلط بودن یه مسئله رو بحث بکنن، مثلا گاهی وقتا ده ها مسئله رو میگن تا بعد مجموع اون ده تا مسئله غلط بودن یه مسئله دیگر رو اثبات بکنه، ما در اول نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی از این روش ها استفاده نکردیم، چون معتقدیم که با یک جامعه در حال حرکت و پویا روبرویم و وقت تفاهم ما، زمان تفاهم ما با جامعه، زمان تفاهم بسیار کوتاهیه. لذا آمدیم 27 موضوع در به تعبیر دیگری 81 موضوع انتخاب کردیم در نقشه راه، از نخبگان کشور تقاضا کردیم فقط به این 81 موضوع توجه بکنن یا فقط به یکی از این 81 موضوع توجه بکنن. به نظر ما اگر نخبگان کشور حتی به یک تک موضوع از مجموعه موضوعات جهتساز مطرح در نقشه راه ما توجه بکنن، اولین اثرش اینه که تفاوت توسعه غربی و پیشرفت اسلامی تو ذهنشون واضح میشه، تمیز داده میشه. این خودش به نوبه خودش یه روش جدیده که شما از مخاطب تقاضا میکنی فقط به یه نکته توجه بکنه، به یه موضوع توجه بکنه، که اگر به اون موضوع توجه شد و لوازم اون موضوع در نظر گرفته شد، انحرافاتی که در حوزه برنامه ریزی و غیر برنامه ریزی مطرحه وضوح پیدا میکنه. خب البته این مطلبی که بنده داخل پرانتز گفتم تو حوزه مبانی نظریه، تو اصول فقه نظام سازی که ما بحث کردیم یا به فقه هدایت که بحث کردیم، اونجا مفصل ادلهش رو گفتیم که طریق تفاهم این نیست که شما بیایید دستگاه طرف مقابل رو ابتدا تصویر بکنید و بعد بیایید معادل دستگاه فکری طرف مقابل یه دستگاه جدیدی بدید و بعد عرضم به خدمت شما که حالا مخاطب ابتدا ساختمان فکری طرف مقابل رو بشناسه، بعد مخاطب ساختمان فکری شما رو بشناسه، چقدر طول میبره حتی ساختمان رو بشناسه، بعد مخاطب چقدر باید نخبه باشه که بین یکی از این دوتا هم انتخاب کنه، عملا میشه مثل جریان های فلسفی موجود که مثلا شما از ملا صدرا به این طرفی میایید که مثلا ملا صدرا دستگاه فکری فلسفی ساخته و در توانمندی تحلیلی این دستگاه هم شکی ما نداریم، من دارم به نحو نرمش قهرمانانه صحبت میکنم، به محضر شما عرض میکنم، ولی بعد وقتی میری میبینیم این دستگاه فکری رو یه جمعیت 1000 نفری فهمیدن، یعنی به شدت این دستگاه فکری نخبگانی هست و صرف تفاهم عمومیش تنزل یافته است. خب حالا این عیبی است که مثلا به نظر ما تو مدل پیشنهادی الگوی پیشرفت اسلامی وجود نداره. ما هم با نخبگان، هم با عامه مردم، هم به نظرمون عمیق‌تر آمدیم به نحو توجه به موضوعات جهت‌ساز تفاهم کردیم. حالا یکی از اون موضوعات جهت‌ساز همین اصطلاح عدم توازن هست یا تعریف تعادل. ما دعوت کردیم نخبگان رو که به جایی که بیان ده‌ها کتاب تو حوزه اقتصاد خرد بخونن، ده‌ها کتاب تو حوزه اقتصاد کلان بخونن، ده‌ها کتاب تو حوزه توسعه بخونند که اقتصاد توسعه بخونند، بعد که اینها یک عمر از انسان میگیره، بعدن مسلط بشن، حالا اگر تازه مسلط شدن بتونن نقد بکنن، گرچه حالا دوباره پرانتز باز میشه ولی مهم من نقد میکنه، بسیاری از طلبه های ما متاسفانه به نظر بنده توی دام افتادن، رفتن دانشگاه بحث‌های دانشگاهی رو بخونن که نقد بزنن. آخر کار که رفتن، چون ذهن اونها تسخیر شد توسط ادبیات مدرن، آمدن گفتن که بالاخره این بحثام عقلایی هست و شاعر محترم هم مخالفتی نداره. بعضیشون که بهتر عمل کردن، 4 تا روایت از امام صادق و 4 تا آیه قرآن هم در حمایت از همین تحلیل‌های مدرن مطرح کردن. این نکته مهمیه ها، که حالا بنده فرض میگیرم، میگم فرض محال محال نیست، یه نفری با ذهن خالی وارد خوندن ادبیات دانشگاه بشه، ادبیات مدرن بشه و اون بر زیر ساخت ذهنش تأثیر نذاره. اینکه ائمه ما فرمودن که فلینظر الانسان الی طعامه، یعنی آدم نگاه کنه از کی علمش یاد میگیره، نرید پیش هر کس. علتش اینه که علم ساختار ذهنی انسان رو تغییر میده. اینجوری نیست که اگر شما استماع کردید، بررسی کردید، شما ذهنتون در امان میمونه. نه، ذهن شما شکل میگیره و بعد وقت اتفاقا با اون عینک میاد روایات رو بررسی میکنید. حالا بنده دارم تو اون فرض مطرح میکنم که اگر شما به جایی که این مسیر رو برید، فقط من از شما تقاضا میکنم کلمه تعادل رو در علوم جامعه شناسی و اقتصاد بررسی بکنید. یه اصطلاحی که روشنفکرای ما مطرح میکنن، میگن که ما میخوایم تعادل اجتماعی ایجاد بکنیم، جریان توسعه گرا، یا برعکسش رو میگن، میگن کشور دچار عدم توازن هست. بنده حالا روی اصطلاح دوم میخوام وایسم، ولی اینا به هم نزدیکن. ما در نقشه راه خواهش داریم نخبگان ما رو این اصطلاح وایسن. دقت در این اصطلاح که الان بنده همین دقت رو میخوام عرض بکنم محضر شما، حتی به نحو اجمالی باعث میشه که تفاوت‌های جریان توسعه و پیشرفت واضح بشه و باعث میشه بدون اینکه شما وارد جزئیات بررسی ادبیات توسعه بشید، ای و ادبیات توسعه در ذهنتون به نحو قابل تفاهم شکل بگیره. یکی از اون اصطلاحات همین فهم مفهوم عدم توازن هست. خب همجور که عرض کردم، هم در برنامه دوم، هم در برنامه چهارم، هم در برنامه ششم، دوستان توسعه گرای ما وقتی در مقام بیان مشکلات کشور قرار میگیرند، یعنی ازشون میپرسید که آقا کشور دچار چه مشکلی هست، کشور جمهوری اسلامی دچار چه مشکلی هست، یک اصطلاح رو به کار میبرن، یعنی کشور جمهوری اسلامی دچار عدم توازن هست، یا بعضی ترجمهش میکنن یعنی کشور دچار ناموزونی هست، ولی حالا که اصطلاح عدم توازن کثیر الاستعمال هست. خب این اصطلاح یعنی چی؟ مثال میزنم، الان اگر از نیروهای انقلاب بپرسید مشکل کشور چیست، میگن در دوران پسابرجام مشکل کشور مسئله نفوذه. ببینید با کلمه نفوذ که یک اصطلاح هست، میخوان همه مشکل عمده کشور رو بحث بکنن. بعد وقتی به این دوستان میگید که حالا نفوذ چیست، یه نفوذ اقتصادی داریم، نفوذ سیاسی داریم، نفوذ امنیتی داریم و البته مهمتر از این نفوذهای سگانه، نفوذ فرهنگی داریم، نفوذ محاسباتی داریم که مسئولین ما غلط فکر میکنن، فکر میکنن اگر رفتن پیش کت خدا مسائل حل میشه. واقعا بنده به صداقت احساس میکنم بعضی از دوستان جریان توسعه گرا حرف میزنن، مثل برخیشون، اینها واقعا متوجه نیستن. وقتی شما دوتا مدرک دکترا تو غرب گرفتی و همه مجموعه مشاوراتون هم از غرب هست، همیشه در این کتاب ها بودی و در این مباحث بودی، چه اتفاقی برای ذهن شما میفته؟ تغییر محاسباتی در ذهن ایجاد میشه. خب حالا این دوستان ما مثل همین وضعیت که ما داریم، ما در یک کلمه میگیم کشور دچار مسئله نفوذ شده و نفوذ به نظر ما مقدمه تقابل نظامی و سخت هم خواهد شد. ما در یک کلمه میگیم، دوستان توسعه گرا هم در یک کلمه میگن کشور دچار عدم توازن است. جایگاه این اصطلاح از نظر جریان توسعه گرا بیان کلی مشکلات کشور هست. حالا مثال هایی میزنن کشور دچار عدم توازن و ناهماهنگی است، من بعضیاشو میگم. مثلا میگن که بین سیاست خارجی و اقتصاد عدم توازن وجود داره. یعنی ما یه جور تو سیاست خارجی عمل میکنیم ضد اقتصاد ما هست. ببینید ناهماهنگی وجود داره، عدم توازن وجود داره. یا مثال دیگری میزنم، میگن آقا ما چه کار بکنیم از ظرفیت زنان خانه‌دار برای رشد اقتصاد استفاده بکنیم. میدونید که این روزهایی که ما داریم با شما صحبت میکنیم در محافل عمومی و نخبگانی جریان توسعه‌گرا داره این سوال رو مطرح میکنه، میگه زنان ما نقششون رو در حوزه اقتصاد ایفا نمیکنه. مرادشون هم از اشتغال، این نکته رو عرض میکنم، نکته بسیار مهمه، اشتغال به معنای اشتغال کمک به معیشت خانوار که تو فرهنگ ایرانی اسلامی ما قبلا بود و الان هست نیست. حتی اگر مثال میزنن به این نوع اشتغال ها که مثلا در شمال زنها چه کمکی میکنن به خانوار خودشون، در مثلا قم قالیبافی میکنن چه کمکی میکنن، یا این مثال ها رو میزنن که زمینه اشتغال به نحو مدرن رو ایجاد بکنن. خب این سوال رو وقتی دارن مطرح میکنن یه پیشفرض داره این سوالشون، یعنی چی؟ یعنی فرهنگی که بر زنان ما حاکم است در جامعه، این فرهنگ اجازه نمیده که زنها حضور فعالتری در حوزه اقتصاد داشته باشن. یعنی میگن اگر شما میخواید توسعه پیدا بکنی و اقتصاد تو فربه بشه، باید یک کاری بکنی زنها حضور اکونومیکش رو تقویت بشه. این سوال داره اینه میگه دیگه. یا مثال دیگری بزنم، میگن آقا بین تولید و محیط زیست عدم توازن هست. ما در کشورمون تولید داریم ولی چی؟ محیط زیست رو به چالش میکشه. یا مثال دیگری که میزنم، میگن کشور دچار عدم توازن در توزیع درآمدها هست. مثلا تهران در بودجه زیادی در ببخشید در توزیع بودجه، نه توزیع درآمدها، کشور دچار توزیع عدم توازن در توزیع بودجه هست. تهران بودجه که صرفش میشه، فکر کنم فقط بودجه که صرف جمع‌آوری زباله در شهر تهران میشه برابر با بودجه مثلا کل شهرداری بعضی از کلان شهرهای ما هست. مثلا میگن دچار عدم توازن، یا میگن کشور دچار عدم توازن منطقه‌ای هست. در حالی کلمه عدم توازن اینها مصادیق مختلفی داره که بنده بخشیشو عرض کردم. همه این مصادیق رو وقتی شما بررسی میکنید میبینید که مراد اینها از عدم توازن یعنی امور ناهماهنگ با پایه قرار دادن اقتصاد در اداره جامعه. یعنی اقتصاد برای اینها اصله، هر چیزی در تعارض با اقتصاد شده عدم توازن. عدم توازن یعنی امر ناهماهنگ، یعنی یه معضل. بعد این وقتی واکاوی میکنی میبینی جریان توسعه گرا هر امر ناهماهنگ با حوزه اقتصاد رو معضل میدونه. وقتی مصادیق اینها رو بررسی میکنید، الان 15 تا پروگرام سازمان مدیریت منتشر کرده که اینا عدم توازن‌های مهم کشورند که الان میخوان تو برنامه‌شون براش برنامه‌ریزی بکنن. همه اینا رو که بررسی میکنید به نحو عجیبی میبینید که اقتصاد اصل قرار گرفته و هر چی در تعارض با مسئله اقتصاد محوری هست به عنوان عدم توازن معرفی شده. خب این اصطلاح رو شما من خواهش میکنم بیگیری بکنید با بسم الله الرحمن الرحیم و با شرایطی که حالا عرض میکنم بعضی از مقالات اینها رو بخونید که اینها وقتی دارن راجبه یه معضل اجتماعی صحبت میکنن، باطن این بیانشون اینه که بابا اگر ما این مسئله رو اصلاح نکنیم اقتصاد بهینه نمیشه. خب حالا ما یه سوال مطرح کردیم از جریان توسعه گرا، از اینجا اون بحث پیوست الگوی پیشرفت اسلامی هم شفاف میشه. یه سوالی مطرح کردیم از دوستان توسعه گرامون، من خواهش می‌کنم این سوال رو هم فهم بفرمایید، بیانش خیلی کمک میکنه که آیا بله که آیا به محضر شما عرض بکنم که دولت محترم عدم توازن‌های فرهنگی را هم عدم توازن میداند یا نمیداند. مثال بزنم تا عدم توازن‌های فرهنگی واضح بشه، این مقدماتی عرض کنم. ببینید همونجوری که عرض کردم الگوی پیشرفت اسلامی میگه ریشه معضلات نگاه غلط افراد. وقتی آدما نگاهشون به دنیا و به خودشون و به زندگیشون غلط شد، این آدم هم برای خودش هم برای جامعهش دردسر درست میکنه. این نگاه الگوی پیشرفت اسلامی. الگوی پیشرفت اسلامی یه ریشه معضلات اجتماعی هدایت یا ضلالت فرده. اگر فرد ضال شد این حتما معضل اقتصادی هم درست میکنه، میره به سمت رباخاری. این حتما معضل اجتماعی و امنیتی هم درست میکنه، میره به سمت شکستن حریم امنیت جامعه و مثلا جرم در جامعه زیاد میشه. حتما فردی که زال هست و هدایت نایافته هست، این در اداره جامعه آثار سوء خودشو میذاره، تحمیل میکنه به مدیرای جامعه. به اصطلاح امروزی تر، فرهنگ غلط ریشه معضلات جامعه هست. البته باز اینجا تأکید بکنم، ما در اول نقشه راه تولید اردوی پیشرفت اسلامی، این نکاتی که من داخل پرانتز عرض میکنم بسیار مهم من، ولی بعد بیان تو پاورقی چون روال بحث ما چیزی دیگری هست. ما مکرر بحث کردیم، گفتیم الگوی پیشرفت اسلامی هدایت بنیانه. یعنی شما اگر تونستید افراد رو هدایت بکنید، در واقع دارید اداره جامعه رو تسهیل میکنید. حالا به اصطلاح امروزی فرهنگ زیر ساخت اداره جامعه است، نه اقتصاد. فرهنگ غلط یه سری مسائل برای مدیران روی میز میذاره، فرهنگ درست مسائل مبتلا به مدیران جامعه رو عوض میکنه. تا اینجای بحث درست؟ این حرف اول. حرف دوم این که اگر شما بخواید یک انسان رو هدایت بکنید یا فرهنگ یک جامعه رو اصلاح بکنید، ما در اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی بحث کردیم که فرهنگ یک جامعه دارای زیرساخت هست. اصلاح زیر ساخت های فرهنگی مساوی با اصلاح فرهنگ. یعنی اینجور نیست که فرهنگ یک شبه و به صورت دفعی تغییر بکنه به نحو منفی یا به نحو مثبت. حتما اگر دیدید فرهنگ یک جامعه داره غلط میشه، یا به تعبیر قرآنی جامعه داره به سمت زلالت میره یا به سمت هدایت میره، کاشف از اینی که زیر ساخت های فرهنگی اون جامعه به چالش کشیده شده. در اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی ما اسم زیر ساخت های فرهنگ رو گذاشتیم موضوعات جهتساز. وقتی شما دیدید ما اصطلاح رو زیاد استعمال میکنیم، میگیم اداره جامعه برابر با پردازش موضوعات جهتساز. یعنی چی؟ یعنی اداره جامعه فرهنگ محوره و اصلاح فرهنگی وابسته به اصلاح زیر ساخت باشه. اسم زیر ساخت های فرهنگ رو در اصطلاح وضع کردیم، در نقشه را گذاشتیم موضوعات جهتساز. خب حالا زیر ساخت های فرهنگی مثل چی؟ مثل دوران شکل‌گیری شخصیت یا به تعبیر امروزی دوران تربیت. ببینید اگر شما فقط سرمایه گذاری بکنید برای مسئله تربیت، چون دوران شکل‌گیری شخصیت خیلی تأثیر داره در نگرش افراد، فرهنگ آینده جامعتون وابسته به این زیر ساخت. اما اگر تو برنامه‌ریزی اجتماعی دوران شکل‌گیری شخصیت رو جدی نگرفتید، معناش اینه که از پایگاه جدی نگرفتن دوران شکل‌گیری شخصیت، فرهنگ جامعه در آینده به چالش کشیده میشه. یکی از زیر ساخت‌های دیگر فرهنگ و هدایت یافتگی تبیین صحیحه. اگر عالمان یک جامعه، اونا که با دین ارتباط دارن، به هر دلیلی تبیین عالمانه و فقیهانه رو از معارف و حقایق کنار گذاشتن، که الان هم در آستانه محرم هستیم، به هر دلیلی مثلا فشار میارن به طلبه محترمی، میگن مردم حوصله ندارن، وقت ندارن، بعد این شروع میکنه سطحی بحث کردن. یعنی اگر تبیین رو عمیق نکردید، این تبیین فقیهانه و تبیین عمیق خودش زیر ساخته، زیر ساخت فرهنگی. شما میگید چرا فرهنگ جامعه غلط میشه؟ بنده میگم یکی از دلایلش اینه که ما 2 میلیون جمعیت میاریم جمع‌کران مثلا در مناسبت نیمه شعبان، ولی خیلی محاسبه نداریم که این 2 میلیون از مسئله ظهور چقدر درکش ارتقا پیدا کرد. سعی میکنیم ما، ولی کمیگرایی بیشتر به چشم میاد تا ارتقای فهم در مناسبت ها و شعائر. حالا همین اتفاق تو مسئله عاشورا هم داره، دهه عاشورا اتفاق میفته، همین اتفاق هم در مسئله ماه مبارک رمضان اتفاق میفته. رضا آیت الله امام خامنه‌ای در دیدار طلبای تهران گفتم زن اگر از نظر من یه جریان تبلیغی مایدار و جوندار تو جامعه باشه، بسیاری از مشکلات حل میشه. خب فرض اینه که مشکلات زیادی تو جامعه وجود داره. خب ما چجوری مشکلات رو حل بکنیم؟ یکی از متغیرها اینه که تبیین صحیح داشته باشه. یکی از متغیرها. البته اونایی که فقط اکتفا میکنن به تبلیغم معناش اینه که تک محور برنامه‌ریزی میکنن. حالا ما بحث کردیم در نظریه پردازش و موضوعات جهت‌ها چه چیزهای زیر ساخت فرهنگه. دو تاش عرض کردم. تبیین عالمانه و فقیهانه، مواظبت بر دوران شکل‌گیری شخصیت. مسئله نفی سبیل هم به نظر ما زیر ساخت فرهنگه. این که چرا ما حساسیم دشمنان بر ما مسلط نشن؟ چون دشمنان وقتی آمدن مسلط شدن فرهنگ خودشون رو میارن. او وقت فرهنگ وارداتی که از پایگاه نفی سبیل ایجاد میشه، شکستن نفی سبیل ایجاد میشه، این باعث میشه فرهنگ خودی در تدافع قرار بگیره. من به مثال بزنم، بنده مطالعه میدانی کردم این رو. ببینید، هم کشور جمهوری اسلامی ایران، هم کشور بحرین، هم کشور جمهوری آذربایجان، هر سه کشور بالای 95% جمعیت شیعه است. ولی شما وقتی میشینید با یک مؤمنی که اهل بحرین هست، با یک مؤمنی که اهل آذربایجان هست، با یک مؤمنی که اهل جمهوری اسلامی هست میشینید گفتگو میکنید، به طرز عجیبی تفاوت فهم رو بین این سه تا مؤمن که از سه تا کشور هستن مشاهده میکنید. حتی استثناء هم داریم. شما وقتی بررسی میکنید میبینید که سطح معارف در کشور جمهوری اسلامی عمیق‌تر جا افتاده با همه مشکلاتی که داریم. چرا؟ چون اینجا سطح نفی سبیل بسیار جدی گرفته شده. الان در سالهای اخیر ما میبینیم روحانیت معظم ما، جریان تبلیغی ما، بخش عظیمی از تبلیغ خودش رو رو مسئله خانواده قرار داده. چرا؟ وقتی واکاوی میکنیم، موشیکافی میکنیم، این ماهواره ها حجمه رو بردن رو خانواده، معضلات فرهنگی زیاد شده. لذا جریان تبیینی ما به حالت تدافعی در آمده. اگر شما نفی سبیل رو جدی نگرفتید، بافت تبلیغ عوض میشه، میره به سمت پاسخگویی به شبهه ها. اما اگر نفی سبیل رو مجزا برنامه‌ریزی کردید، بافت تبلیغ فقیهانه تر و به سمت لایه های معرفتی تر حرکت میکنه. لذا حتما اگر شما میگید یه جامعه هدایت یافته است، این ضرب نفی سبیل، ضرب نفی سبیل در دوران شکل‌گیری شخصیت در تبیین عالمان است. این سه تا منتجج میشه اصلاح فرهنگ و هدایت یافتگی. البته عرض میکنم زیر ساختای دیگری هست. من چون همین سه تا رو گفتم الان من بحث کردم. پس اگر شما میگید که فرهنگ محور جامعه است، باید زیر ساختاش رو بحث بکنید. زیر ساختاش مثلا نفی سبیل. حالا اجازه بدید در دوران پسامرجام این خیلی واضح تر میشه. دوران شکل‌گیری شخصیت. مثلا چرا شما وقتی با یه فرزندی، با یه آقازاده‌ای، با یه کسی که در یه محیط مناسب تربیت شده روبرو میشید، تبیین عالمانه میکنید، اثر بیشتری میذاره تا یه کسی که دوران شکل‌گیری شخصیتش به چالش کشیده شده بوده. تأثیر مسائل تبلیغی کمتر میشه. ببینید، تبلیغ ضرب در شکل‌گیری شخصیت، ضرب در نفی سبیل و ضرب در بقیه موضوعات جهت‌ساز، میوهش میشه چی؟ فربه شدن چی؟ امر هدایت. میوهش میشه چی؟ فربه شدن، پررنگ‌تر شدن فرایند اصلاحی فرهنگ. این اتفاق میفته دیگه. این حرف دوم. حالا سوال ما اینه، اگر فرهنگ محور اداری جامعه است و فرهنگ داره زیر ساخت، ما هر آن چرا که با زیر ساخت‌های فرهنگی در تعارض هست عدم توازن می‌دانیم. بنده در مقام این بودم که بگم عدم توازن فرهنگی یعنی چی؟ مثلا چه چیزی با دوران شکل‌گیری شخصیت در تعارضه؟ دوران شکل‌گیری شخصیت عمدش در نهاد خانواده شکل می‌گیره. خب اشتغال بانوان در بیرون یک عدم توازنه. واضح داره میشه تفاوت توسعه و پیشرفت؟ شما پایه‌های فرهنگی یا زیرساخت‌های فرهنگ رو تصور بکنید، هر آنچه با این زیرساخت‌های فرهنگی در تعارض بود به عنوان معضل و عدم توازن معرفی بکنید. ما لذا از دولت محترم و جریان توسعه گرا سوال کردیم، آیا دولت محترم عدم توازن‌های فرهنگی رو عدم توازن می‌داند یا نمی‌داند؟ به نحوی که تشریح کردم، اگر دولت محترم بگوید عدم توازن های فرهنگی رو عدم توازن نمیداند، یعنی به صراحت گفته من فرهنگ رو فرعی میدونم در جامعه، هزینه برای جریان توسعه جرا بالا میره. این سوال بسیار سوال فنیه که ما پرسیدیم. اگر جریان توسعه جرا بگوید عدم توازن های فرهنگی رو عدم توازن میداند، پس مجبور در سبد عدم توازناش عدم توازن های فرهنگی رو هم اضافه بکنه. لذا ما از طریق تغییر در تعریف عدم توازن ورود پیدا کردیم و الان تقاضامون اینه که دولت محترم در برنامه ششم عدم توازن‌های فرهنگی رو به سبد عدم توازن‌های کشور اضافه بکنه. شما می‌فرمایید که پیوست الگوی پیشرفت برای برنامه ششم کشور چیست؟ این پیوست رو بگیم. میگم اولین گامش اینه یه لیست عدم توازن فرهنگیه. چطور دولت محترم مثلا میگه که ناهماهنگی سیاست خارجی ما با اقتصاد ما یک عدم توازنه؟ ما هم آمدیم اشتغال برابر بودن اشتغال بانوان و آقایان در جامعه رو اونها عدم توازن معرفی کردیم و عدم توازن حدود 20 عدم توازن شمردیم در پیوست و الگوی پیشرفت و برای رفعشون هم برنامه دادیم. به نظرم وعده‌ای که بنده دادم خیلی واضح شد. بنده تقاضا کردم از نخبگانی که در جلسه حاضر هستن که فقط به همین مفهوم تعادل اجتماعی سلام علیکم من اصطلاح عدم توازن فکر بکنم. ببینید لازم نیست برید به صورت طولانی مدت ادبیات جریان توسعه جرا رو مطالعه بکنید که بعد نقد بکنید. دوستان ما تعادل اقتصادی تعریف میکنن و معضل رو عدم توازن‌های اقتصادی میدونن. جریان الگوی پیشرفت اسلامی سوالش اینه که عدم توازن‌های فرهنگی رو چیکار بکنیم؟ اصلا این عدم توازن هستن نیستن؟ من عرضم دقایق دیگر به اتمام میرسم حضرت رو استفاده کنم. پس بنابراین پیوست الگوی پیشرفت برای برنامه ششم شامل مجموعه از عدم توازن‌های فرهنگی هست به معنای مجموعه از امور متعارض با زیرساخت‌های فرهنگی و طریقه رفع این عدم توازن. این به محضر شما عرض بکنم که شما میگید الگوی پیشرفت اسلامی چه پیشنهادی برای برنامه ششم داده. این خلاصه بحثه. حالا انشالله اگر جلساتی بود بنده حالا عرض کردم به نحو اجمالی مسئله رو خواستم تبیین بکنم، اول عرایضم گفتم. حالا انشالله اگر بود و شما اگر این دوستان مواظبت میکردن آیین نامه رعایت میشد پیوست رو میدادن. این ما 15 صفحه پیشخوان دادیم. اگر اینو دوستان میدادن مطالعه میکردن الان راحت تر میتونستیم تفاهم بکنیم. حالا اگر جلسه بود بنده جدایی که از سوالات دوستان راجع به عدم توازن های فرهنگی و مفهومش پاسخ میدم، خود عدم توازن های فرهنگی رو لیستش برای شما شرح میدم در جلسه آینده. الان اصل قضیه تفاوت الگوی پیشرفت و برنامه و توسعه رو برای برنامه ششم شرح دادم. دوستان دنبال رفع عدم توازن های اقتصادی هستند، ما دنبال رفع عدم توازن های فرهنگی. عدم توازن های اقتصادی یعنی امور متعارض با مسئله اقتصاد، عدم توازن فرهنگی یعنی امور متعارض با زیرساخت های فرهنگ یا موضوعات جهت ساز. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.
سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله.
قال امير المؤمنين علي عليه السلام زكاه العلم نشر.
سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله الله.